contienda. Cuando pierden a la mano, si me envidian mis rectores, como bueno y fiel hermano, los domingos por la tarde, caminando hacia Madrid, las mocitas madrileñas, para que el cielo y sueña, porque juega su Madrid. A la Madrid, no vive equipo a la vid, caballero del honor. A la Madrid, a triunfar en buen Madrid, defendiendo tu color. A la Madrid, no vive equipo a la vid, caballero del honor. A la Madrid,
سلام خدمت همه شنوندگان عزیز پادکست برناباکست، خوشحالیم که با اپیزود 36 در خدمتتون هستیم. همونطور که قول داده بودیم با فاصله 10 روز قرار اپیزودها منتشر بشه و این اولین اپیزودیه که با فاصله 10 روز منتشر میشه و امیدواریم که از مباحث این هفتهمون هم خوشتون بیاد. این 10 روزی که ما بودیم اتفاقات زیادی افتاد، زیدان استعفا داد رفت و بحث‌های جانشینی زیدان مطرح بود، از اسمای آلگری و کونته و پوچتینو رسیدیم به کارلو آنجلوتی که دوباره برگشت رئال مادرید و شد سرمربی. اینجا بچه‌ها رو داریم، امیر و مرشاد هستن. بچه اگر سلام علیکی دارید انجام بدیم بریم سراغ بحث‌های این هفته.
عرض سلام دارم خدمت شنونده‌هامون، امیدوارم که هفته خوبی رو سپری کرده.
منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندای عزیز، امیدوارم هفته خوبی داشته باشید و اپیزود خوبی داشته باشید.
خب اول از رفتن زیدان شروع بکنیم و نامه جنجالی که منتشر کرد در جواب انتقاداتی که بهش شده بود در طول این فصل و اتفاقاتی که بهش گذشته بود در طول رقابت‌های این فصل و نتایجی هم که گرفته بود، حداقل راضی کننده بود برای من و یه سری از طرفدار رئال مادرید، اما فشارهایی که روش بود کاملا مشخص بود و حرفهایی هم که تو اون نامه زده شد اینو به طور کامل نشون داد. از امیر میخوام در مورد نامه زیدان برای اون بگه و تحلیلی که داشته از این نامه رو برای اون بگه.
اول اینکه واقعا خیلی برامون دردناکه اینکه بیایم راجع به رفتن زیدان صحبت کنیم و اتفاقاتی که افتاد، اما خب تو همین پادکست هم ما از خیلی وقت پیش، از چند ماه قبل تو زمستون پیش بینی می‌کردیم که در پایان فصل زیدان بره و تیم رو ترک کنه، حتی اگه جام بیاره، و خب به هر حال زیدان رفت از تیم، ولی چیزهایی رو گفت که کاملا نیاز بود که طرفدارانی که چشمشون رو بستن روی یک سری از مسائل با واقعیت آشنا بشن، با واقعیت روبرو بشن و بدونن که با کیا طرفن تو باشگاه رئال مادرید. خب نامه چند تا بخش مهم داشت که میشه راجبشون صحبت کنیم، از اینکه فشاری که رسانه ها به زیدان آوردن در طول فصل، اینکه گفت که من همیشه دوست داشتم وقتی که میام کنفرانس خبری قبل بازی یا بعد بازی راجب فوتبال صحبت کنم، ولی خب خبرنگارا سوال‌هایی می‌پرسیدن که کاملا مشخص بود خط می‌گیرن از یک سری از افراد داخل باشگاه، و گفت که ما بعد از هر نتیجه بدی که می‌گرفتیم اسامی برای جانشینی من ردیف می‌شد که این ما رو تحت فشار می‌گذاشت و رو من تأثیر بد گذاشته بود، و واقعیت هم همینطور بود. بعد از هر نتیجه بد 3 تا گزینه روی میز بود که رسانه‌های همچون مارکا و آس و این دوستان می‌گفتن یواخیم لو میخواد بیاد، آلگری میاد، راول میاد، حالا هیچ کدوم هم نیومدن به رئال بعد از رفتن زیدان. شاید مهمترین نکته این بود و نکته‌ای که خیلی باید بیشتر بهش توجه کنیم در نامه زیدان و جای صحبت داره این بود که من میدونم، این صحبت زیدان بود، گفت که من میدونم در باشگاهی مثل رئال مادرید وقتی که در طی یک فصل جامی نگیری باید بری، و این به نظر من خیلی با صراحت کلام بود، صادقانه بود که آقا عذر من رو از این تیم خواستن. حالا گاهی اوقات یک بازیکن، یک مربی انقدر شخصیت مهمی داره، انقدر کارهای بزرگی کرده که حالا مدیر تیم یا هیئت مدیره یا افراد زیردست مدیر تیم مثل خود آنخل سانچز در تیم رئال مستقیما نمیتونن بیان بگن آقای زیدان شما دیگه از فردا اخراجی از تیم رئال مادرید، مثل اینکه مثلا کاری که با ژوز مورینیو کردن، کاری که با کارلو آنجلوتی کردن در دوره اولش، ولی اذیتش کردن خیلی سخت براش و تحت فشارش گذاشتن و ادامه نداد، هرچند که یکی از سخت ترین فصل های تاریخ رئال مادرید بود، فرسایشی ترین، تو فصلی که تیم بدنسازی نداشت، نبودن این بدنسازی روی تیم تاثیر خیلی منفی گذاشت در طی فصل. 56 مصدومیت عضلانی فقط تیم رئال مادرید داشت. مصدومیت های دیگر رو هم کنار بذاریم، تعداد ابتلاها به کرونا هم باید در نظر بگیریم که همه اینها چیزی در حدود 70 مورد ثبت شده بود و نفس تیم گرفته شد، ولی با این وجود تیم با اسکوادی که نیم فصل دوم عملا خیلی خالی تر از نیم فصل اول شده بود با رفتن اودگارد و لوکایوویچ تا نهایی لیگ قهرمانان اروپا رفت، جایی که آرزوه واسه خیلی از تیم ها. خیلی از تیم ها مثل پاریس سن ژرمن تازه سال گذشته تو فرمت جدید به نیمه نهایی رسیدن، منچستر سیتی امسال به فینال رسید، ولی رئال با این شرایط به برکت وجود زیدان تا نیمه نهایی اومد و تو لیگ هم خیلی راحت قهرمانی رو از رئال داوری گرفت و تیم با اختلاف 2 امتیاز هفته پایانی قهرمانی رو از دست داد. واقعا وقتی یک مربی با تیم پرمهره خودش رو نشون داده، 3 تا CL پیاپی گرفته، با تیم بدون مهره لالیگا گرفته و توی این فصل این عملکرد رو داشته، نمیدونم چرا باید باشگاه رو ترک کنه و چرا این شکلی باید باشگاه رو ترک کنه. حالا به هر حال گاهی اوقات مثل اومدن کارلو آنجلوتی به رئال در همین مقطع، کارلو آنجلوتی مربی اورتون بود، بهش پیشنهاد دادن، اومد و قبول کرد و تیمش رو رها کرد، ولی زیدان داشت کارش رو انجام میداد، قرار نبود که خودش بره از تیم، هیچ وقت این اتفاق نیفتاد و کاری کردن که رفت، بهترین سرمربی تاریخ رئال مادرید باشگاه رو ترک کرد و تو نامش هم خیلی چیزها روشن شد، چون میدونم نامه رو خوندید، دیگه زیاد نمیخوام راجبش صحبت کنم، فقط اینکه اون آینده روشنی که با زیدان تیم داشت حالا تو حاله ای از ابهام قرار گرفته.
حالا من از مرشاد میخوام نظرشو در مورد نامه بگه و همینطور حرفای امیر، چون بالاخره تحلیلای ما هر کدوم از صحبتهای زیدان شاید متفاوت باشه و همینطور شرایطی که تو باشگاه رقم خورده از نگاه من، مرشاد یا امیر شاید متفاوت باشه و من میخوام بدونم نظر مرشاد در این مورد چیه.
خب تقریبا تمام حرفایی که من میخواستم بزنم و امیر زد، فقط تنها چیزی که میخوام اضافه بکنم اینه که من برخلاف حالا بقیه رالیا زیاد از این نامه ناراحت نشدم، چون این اتفاقی بود که باید میافتاد، یعنی اینکه زیدان به عنوان کسی که مربی رئال بود و چند سال سکوت کرده بود، پای تمام مشکلات و تصمیمات اشتباهی پرز مونده بود، من این حق رو بهش میدم که حداقل توی نامه خداحافظیش بیاد به این موضوعات اشاره بکنه و اینکه اگر این مصاحبه رو نمی کرد، من بازم واقعا معتقد بودم که این اتفاقات داره توی باشگاه میفته، یعنی طبق فقط اون نامه ما این صحبت‌ها رو نمی‌کنیم، یعنی اون اخباری که از سمت مارکا و آیس و بقیه نشریات حالا گفته می‌شد یا یه سری اتفاقات دیگه‌ای که توی باشگاه می‌افتاد، مشخص بود که اصلا این اتفاقات داره می‌افته. این از این بخش. حالا ببینیم نظر سینا در این مورد چیه، بعدش هم که بریم سراغ کالتو.
من که با حرفای جفتتو موافقم و اینکه ما از قبل هم در این مورد صحبت کرده بودیم، یعنی ما گفته بودیم که توی باشگاه افرادی هستن که اصلا نه درکی از پروژه دارن نه درکی از سیاست گذاری ورزشی دارن و کاملا مشخص برکنری زیدان هیچ دلیل فنی پشتش نبوده، چرا که اصلا زیدان آدمی بوده که بشه بهش اعتماد کرد، همیشه اینو نشون داده. تو شرایط سخت تیمش وقتی داخل بحران بوده، دقیقا تو اون سختترین نقطه بازی رو میبرده و برمیگشته به مسابقات. این فصل چند بار این کار رو تکرار کرد، اما خب بالاخره با دست بسته نمیشه معجزه کرد و ما تا یک قدمی معجزه کردن هم پیش رفتیم و امیر گفت دو امتیاز فقط کم آوردیم، که اصلا تأثیر اشتباهات زیدان تو این فصل شاید انقدر کم باشه که ما بگیم حتی ما این دو امتیاز رو هم به خاطر زیدان از دست ندادیم. واقعا تیمی که میخواد قهرمان لیگ بشه یا تو لیگ قهرمانان اروپا قهرمان بشه، به تیمی مثل اسکواد سیتی، مثل چلسی نیاز داره و ما با همچین تیم‌هایی رقابت کردیم تو نیمه نهایی. و نمیدونم، تو لیگ هم تیم اتلتیکو تیم یک دستری بود، تیم همگونتری بود، اسکوادش نامتوازن نبود، اینطور نبود که خط هافبکش 4 تا هافبک سر حال داشته باشه ولی خط دفاعش 5 تا بازیکن خوب داشته باشه و عقب و جلوی زمینش به هم نیاد. و کاملا مشخصه که ما چه سختیایی رو این فصل تحمل کردیم و در سالهای آینده میشد با وجه و اعتباری که زیدان داره بتونیم بهترین تالنت ها رو جذب کنیم، نه تالنت هایی که تو برزیل معلوم نیست از کدوم تیم های خریداری میشن، تالنت های خوب اروپایی که تو بهترین آکادمی ها روش کردن رو میتونستیم به واسطه کاریزمای زیدان به رئال مادرید بیاریم و روشون سرمایه گذاری بکنیم. اما خب الان دیگه این امکان رو نداریم و حرفایی هم که مرشاد در مورد نامه زیدان زد که ناراحت کننده نبود، من بیشتر از رفتن زیدان ناراحت شدم تا خود نامه، به خاطر اینکه واقعا زیدان فردی نیست که افرادی توی رئال مادرید بخوام بهش بی احترامی بکنم و اینکه یک فردی مثل زیدان مورد بی احترامی قرار بگیره و با دلی شکسته از رئال بره واقعا ناراحت کننده است. و نمیدونم دیگه، اگر قرار باشه این سنت ادامه پیدا بکنه، من از همینجا آرزو دارم که هیچ وقت نه راول نه بقیه بازیکنان سابق رئال مادرید روی نیمکت رئال بشینن.
خب برسیم به بخش آنجلوتی. حالا انتخابی که داشتن و یه خورده عجیب بود، چون گزینه‌هایی که به باشگاه لینک می‌شدن امثال حالا راول و یه سری دیگه از مربیای حال حاضر اروپا مثل آلگری بودن، حالا آلگری و کونته و حتی یواخیم لو هم لینک شده بود، ولی یه دفعه در عرض یه روز خبر آنجلوتی اومد و سریع هم رسمی شد و مصاحبه هم کرد. حالا من اگه بخوام راجع به آنجلوتی صحبت هامو شروع بکنم، اول از همه میخوام به اون دوره اولی که توی رئال بود اشاره بکنم، به عنوان کسی که یک تیم واقعا پرهاشیه و در آستانه نابودی حتی، یعنی یه سری از بازیکنهای تیم با مورینیو به مشکل خورده بودن و احتمال اینکه بازیکنهای مهم تیم از جمله مارسلو، راموس و خیلی های دیگه از تیم برنم به نظر من بالا بود و آنجلوتی با اون آرامشی که داشت واقعا به تیم کمک کرد، حالا هم از لحاظ فنی هم از لحاظ تصمیماتی که گرفت. و واقعا آنجلوتی جزو دو مربی مورد علاقه من توی رئال بوده بعد از زیدان، یعنی حالا قبل از این که من میخوام یه سری انتقاداتی که از انتخاب این مربی داشته باشم به این اشاره بکنم که خود من آنجلوتی رو واقعا دوست دارم و به نظر من بعد از زیدان توی این مقطعی که من بازی رئال رو نگاه میکنم از 2006 بهترین مربی رئال بوده. خب حالا در مورد این انتخاب من میخواستم اینو بگم که حالا ما هر چقدرم از بزرگی و سطح بالای فنی آنجلوتی بگیم، بالاخره باید قبول بکنیم که الان آنجلوتی از تیمی به رئال اومده که یک تیم درجه یک اروپایی نیست، در بهترین حالت میتونیم بگیم یک تیم درجه دو اروپایی، یعنی از یه سطح پایین‌تر فوتبال اومده به باشگاه مثل رئال و همین ممکنه یه سری انتخاباتی و حالا یه سری انتخابای مختلفی رو به پرز بده که واسه یه حتی ترکیب تیم تصمیماتی بگیره. من واقعا اینو میبینم که وقتی یه مربی میخواد برگرده توی سطح اول فوتبال ممکنه تن بده به یه سری تصمیماتی که خودش نمیگیره و از مدیریت باشگاه میاد.
راجب اومدن کارلتو و این حرفی که مرشاد میزنه، این که کاملا درسته، یعنی آنجلوتی از اورتون به رئال اومده و خب همونطوری هم که خودش گفت تو کنفرانس مطبوعاتیش گفت که من درنگ نکردم. خب به هر حال تمرین دادن رئال مادرید کجا، تمرین دادن اورتون کجا، اینکه ما به هر حال کارلتو مربی خیلی مورد احترامیه و خیلی دوست داشتنیه واسه ما خودمون تو پادکست بارها ازش تعریف کردیم از زمانی که تو رئال بود و گفتیم که چقدر در حقش جفا شد در دوره اولش خصوصا سال دوم. ولی خب به هر حال آنجلوتی هم مربی سبک خاص خودش رو داره، تاکتیک خاص خودش رو داره و بهتره بگیم که اون برند خاص خودش رو داره، ولی خب برندی که یک مقدار خدشه‌دار شده، اینو باید قبول کنی. وقتی که یه پیشنهادی میاد و تو داری در اورتون کار میکنی و از رئال مادرید پیشنهاد میاد، تو این فرصت رو داری که خب دوباره خودت رو ثابت کنی، دوباره با رئال مادرید با بارسلونا رقابت کنی، دوباره با رئال مادرید تو سطح اول لیگ قهرمانان اروپا برای قهرمانی بجنگی. ما باید قبول کنیم رئال مادرید در هر شرایطی باشه هوادارا از این تیم قهرمانی میخوان و چیزی هدف دیگه‌ای تو لیگ قهرمانان نداره. حالا بنابر اون پتانسیل تا یه حدودی میتونیم تو جام پیشروی کنیم. وقتی خب این پیشنهاد رو بهت میشه باید قبول کنی و بهترین تصمیم برای خود آنجلوتی بود. ولی اینکه بهترین تصمیم واسه باشگاه بود یا نه، ببینید حقیقتا من نه با اومدن آنجلوتی اونقدرها مشکل دارم که بگم خیلی گزینه بدیه و نه اونقدرها باهاش مخالف موافقم، اصرار میکنم موافقم اینقدر باهاش که بگم تموم شد، ما فصل بعد یه فصل خیلی خیلی خوب رو داریم. گزینه هایی که رئال مادرید داشت آنتونیو کونته بود، ماسیمیلیانو آلگری بود، راول و پوچتینو و یواخیم لو. راول که خب پیش از این که زیدان بره خیلی اسمش مطرح بود، ولی خب با توجه به این که میدونیم تو نام زیدان هم فهمیدیم که این گزینه هایی که میومد تو رسانه های اسپانیایی رو خود پرز و به هر حال تیم مدیریتیش میدادن، راول از گزینه ها کنار رفته بود و خیلی هم کم راجع به آنتونیو کونته صحبت میشد، زیرا که والا نمیدونم حتما مورد پسند پرز نبوده، چون که یک مربیه که امکانات میخواد و پرز چه زمانی که تواناییشو داشته باشه و چه زمانی که تواناییشو نداشته باشه این امکانات رو به هیچ کس نمیده. بهترین مربی تاریخ رئال مادرید رو کله کرد، از تیم بیرون انداخت به خاطر اینکه میخواست خودش نفر اول باشه، پس به کونته راه نمیداد. ولی به نظر من آلگری با شرایط تیم کنار میومد. ولی خب به هر حال آلگری چطور بگم، وقتی که پیشنهاد یوونتوس بهش رسید و سبک سنگین کرد، نمیدونم از چه واژه‌ای استفاده کنم، اون جربوزه لازم برای قبول کردن پیشنهاد رئال رو نداشت، رفت به جایی که خودش اونجا کار کرد.
بین حرفت اینو اضافه بکنم، ببخشید حالا بین حرفت، من این قسمت از حرفت رو قبول ندارم. واقعیتش راجع به آلگری، ببین این مربی ها بالاخره یه لیست بازیکن میخوان، یعنی این که مثلا نمیگیم که حالا آلگری بیاد مثلا امباپه و نمیدونم هالند و بخواد واسه رئال، ولی خب مثلا دو سه تا بازیکن در حد مثلا قیمت مثلا 60 میلیون خرید واسه دو سه تا بازیکن واقعا هر مربی میخواد. حالا چرا آنجلوتی نمیخواد؟ چون توی این شرایط نیازی نداره، یعنی فقط به این فکر میکنه که بیاد دوباره مربی تیمی مثل رئال بشه و این اتفاقی که حالا میفته و آلگری در حالی که اکثر منابع معتبر میگن که رئال داره باش صحبت میکنه و چند ماه باش حتی در ارتباط بوده، اینکه یه دفعه نمیاد به نظرم به خاطر جربوزه پایینش نبوده، به خاطر این بوده که پرز واقعا هیچ بازیکنی نمیخواسته بخره، یا حتی این قول رو از آلگری میخواسته که امثال وینیسیوس و رودریگو و بقیه جوانای تیم حتما بازی بکنن. هیچ مربی سطح اول فوتبالی الان این موضوع قبول نمیکنه. اینو قبول داری؟
من یه نکته ای رو بگم، غیر از صحبت مهرشاد یه سری قولهای دیگه ای هم بود که از طرف یوونتوس به آلگری داده شده بود. یعنی ما قرار بود با آلگری تا 2023 قرارداد ببندیم، خب قرارداد دو ساله کجا و یوونتوس تا 2025. خب خیلی این مؤثر مدت زمان قرارداد، یعنی که شما داری با این مدت زمان قرارداد به مربی نشون میدی که چقدر بهش اعتماد داری و یه پروسه طولانی تری رو بهش پیشنهاد میدی، یه پروژه ای رو بهش پیشنهاد میدی که مدت زمان طولانی تری رو در پیش داره و میخوای یه تیم خیلی خوب برات بسازه در آینده. و ما وقتی میایم پیشنهاد دو ساله به آقای آلگری میدیم، یعنی اینکه ما صرفا ازت جام میخوایم، اگر تو سال اول نگرفتی تو سال دوم نهایتا بهت وقت بدیم. خب مربی معلومه که این ریسکو نمیکنه بیاد رئال مادرید، اونم رئال مادریدی که اسکوادش نامتوازنه. و این رو هم بگم، یوونتوس پاراتیچی یکی از مدیران ورزشی خودش رو اخراج کرده و الان آلگری اختیارات بیشتری داره از لحاظ گرفتن بازیکن. خب
اصلا منیجر شده
هیچ مربی، آره منیجر شده. خب چرا باید این ریسک رو قبول بکنیم بیا تو رئال مادریدی که پرز ریاستش رو داره و به هیچ کی هم اختیارات نمیده جز جوزه مورینیو عزیز دلش که اونم خوب بلد بود رگ خواب پرز رو. دیگه من فکر نمی کنم آلگری باید مثلا جربوزه ای داشته باشه. نه، آلگری ریسک نکرده، آلگری رفته سمت درست، خیلی واضحه.
آقا منم حرفم همین بود دیگه، نذاشین من حرفم رو کامل بگم. آلگری جربوزه این رو نداشت که ریسک کنه، این واقعیتیه. ببینید شما یک تیم دارید که باهاش 4 سال اگه اشتباه نکنم یا 5 سال، فکر کنم 5 سال قهرمان سری آ شدی به طور پیاپی، 2 تا فینال چمپیونز لیگ رفتی. حالا از اون تیمی که داشتی بازیکنهای مثل پاولو دیبالا، مثل نمیدونم بونوچی، مثل شسنی، مثل الکساندرو، مثل بازیکنهای خود تو تیم هنوز هستن. خب تو اون تیم بهت پیشنهاد میده، یک تیم دیگه ای هم بهت پیشنهاد میده که رئال مادرید به هر حال شرایط کاری توش خیلی سخته، باید یه مربی باشه که توانایی هندل کردن شرایط رو داشته باشی، چه زمانی که اسکواد تیم خیلی خوب باشه چه زمانی که اسکواد تیم بد باشه. تیمی که دست آنجلوتی رسید تو دوره اولش، من الان نمیخوام راجع به کارلوتو به طور مشخص صحبت کنم، فقط میخوام مثال بزنم، تیمی که به کارلو آنجلوتی رسید تو دوره اولش همون تیمی بود که دست مورینیو بود، فقط برای کارلوتو تو سال اول گرت بیل رو گرفتن که حالا اونم خیلی تأثیر خیلی خیلی زیادی رو تیم نداشت. تو بگی که اصلا اون باعث شد که تیم قهرمان دوگانه کوپا دل ری و چمپیونز لیگ بشه. خب جوزه مورینیو با اون تیم چی کار کرد؟ کارلو آنجلوتی چی کار کرد؟ چون جوزه مورینیو نمیتونست اون رخکن رو هدایت کنه، نمیتونست شرایط رو کنترل کنه، به مشکل خورد. ولی خب کارلوتو همون حرفی که بنشاد زد، با اون آرامشی که داشت تونست اون مشکل رو حل کنه. الان در حال حاضر آلگری به این تیم میومد، قطعا با یه سری بازیکن‌ها به مشکل می‌خورد، قطعا یه سری اتفاقا براش می‌افتاد. ولی اونجا یوونتوس فقط یه کریس رونالدو موزل شده براش که اونم میتونه بفروشه، یعنی هم رونالدو مشتری داره و هم خودش هم مایله که باشگاه رو ترک کنه. الان خب من سوالم اینه که شما کدوم تیم رو انتخاب میکنید؟ میرید رئال مادرید رو انتخاب میکنید با این مشکلات، یا میرید یوونتوسی رو که شاید مشکل داشته باشه ولی تیم خودته، کشور خودته و به هر حال یه محبوبیتی داری بنابر اون اتفاقاتی که برات رقم خورده. اینجا آلگری میومد از هفته اول نتیجه نمیگرفت، به مشکل میخورد با هر طرفدارا، چون نه وجهه زیدان رو داشت، نه چطور بگم کار خاصی انجام داده بود برای رئال مادرید، نه یه مربی بود که صرفا از روز اول باید تیمش موفق میشد تا هم در دل هوادارا جا باز میکرد و هم مدیریت بشه اعتماد میکرد. این از آلگری و گزینه‌های دیگه‌ای که رو میز بودن. برگردیم سر بحث، زیاد باشی نریم. و کنته هم دقیقاً همین شرایط رو داشت. حالا بنابر گفته رسانه‌ها پوچتینو گزینه اول بوده و پرز دوباره نخواسته با ناصر الخلیفه به مشکل بخوره. من نمیدونم دیگه، این انشاءالله که این به مشکل نخوردنه یه روزی به اومدن امباپه منجر بشه، ولی حالا امباپه هم نیاد من نمیدونم. پرس خیلی فرصت ها داشت ولی بنابر اون روابط دوستانش خط کشید روی اون گزینه ها و پوچتینو هم نیاورد و سراغ کارلتو رفت. ولی من میخوام حالا راجع به کارلتو صحبت کنم و اینکه چقدر میتونه به تیم در شرایط فعلی کمک کنه. اومدن آنجلوتی، من اول صحبت هام هم گفتم، نه اونقدر خوبه که خیالمون راحت باشه و نه اونقدر بد. کارلتو یه دوره‌ای تو رئال مادرید داشته و از اون دوره‌ای که تو رئال مادرید داشته هنوز هسته اصلی تیم در رخکن هستن، یعنی بازیکن مثل کریم بنزما، لوکا مودریچ و قطعاً بازیکنی مثل کاسمیرو میتونه باش کنار بیاد. به هر حال اونم وقتی که همه با یه مربی کنار میان، اون هم زیاد به هر حال میدونیم کاسمیرو خیلی بزرگ نیست در تیم، اکثری بازیکنان بزرگتر هستن. و حالا سرخیو راموس هم قطعاً باش اوکیه، ولی حالا راموس بودن یا نبودنش مشخص نیست. ولی وقتی که تو اون اعتماد رو داری از طرف رختکن، میتونی راحت تر کارت رو انجام بدی. اعتمادی که قطعاً به کنته نداشتن تیم، اصلا یکی از دلایلی که صحبت میشد کنته از لیست رئال خط خورد برای این بود که رختکن نمیخواستش، مثل سال 2019 که اونجا هم رختکن مادرید کنته رو نخواست. این یه نکته مثبت، اینکه آنجلوتی محبوب در بین بازیکن. و دوم اینکه یک سری بازیکن هستن که میتونن به کارلوتو کمک کنن. الان مثلا ما در تیممون برای اون پستی که کارلوتو همیشه به خامس رودریگز و ایسکو بازی میداد، وقتی که اون دوتا شرط ایدال ندارن، اصلا خامس تو رئال مادرید نیست، خب یک مارتین اودگاردی هست که بتونه بهش کمک. بازیکنهای دیگه ای هم داریم که یک مقداری به تیم کمک میکنن، مثل ادر میلیتو و والورده، ولی خب یک سری بازیکن هم داریم که باید از تیم خارج بشن. اگه باشگاه، من اینو دارم میگم، تونست اون خروش هایی که مد نظرش و ما هم میدونیم کی هستن، بازیکنایی مثل مارسلو، ایسکو، گرت بیل، ماریانو، یوویچ، دنی سبایوس، اینها از تیم حداقل دو تا بازیکن، سه تا بازیکنشون خارج بشن از تیم، یه پولی دست باشگاه بیاد و شرایطی رقم بخوره که کیلیان امباپه به رئال مادرید بیاد، با توجه به این خبرهاش هست، سرزو لوپز خبرنگاری که اول از همه وقتی که همه داشتن راجع به کنتو و آلگری که خیلی زود بحثش تموم شد، راجع به کنتو و پوچتینو و راول صحبت میکردن، سه روز قبل از اومدن کارلو آنجلوتی به رئال مادرید، سرزو لوپز گفت که رئال مادرید یه مربی رو میخواد بیاره که اصلا هیچ کس راجبش صحبت نمیکنه در زمان فعلی. و خب دیدیم کارلو آنجلوتی اومد، پس میخوام از اون در میزان اعتبار این خبرنگار بگم. و این خبرنگار امروز مصاحبه کرده بود و گفت که رئال مادرید داره منابعش رو جور میکنه که تو همین تابستون پیشنهاد بده به امباپه و میخوان امباپه رو به دست بیارن. و پاریس هم خیلی مخالف نیست با توجه به اینکه سال آخر قرار داده امباپه، پس میخوان از توش اون درآمد لازم و هنگفت رو به دست بیارن. و نوشته بود که رئال مادرید نزدیک به آوردن امباپه. حالا ما امیدواریم که این اتفاق بیفته، ولی خب به هر حال 50-50 است. ولی صحبتی که کرده بود، گفته بود این پروسه طولانی، ممکنه تا ماه آگوست قبل از شروع لیگ طول بکشه اومدن امباپه. اگه امباپه خریداری شد، اگه یک سری بازیکن‌هایی که موزل هستن برای تیم از تیم خارج شدن، ما میتونیم این امید رو داشته باشیم که در رقابت حداقل، نمیگم اروپا، در رقابت لیگ حرفی برای گفتن داشته باشیم با کارلو آنجلوتی. حالا دیگه دوستانم بقیه بچه‌ها بیان نظرشون.
من فقط تنها چیزی که میخواستم راجع به اون قسمت قبلی اضافه بکنم، ببین من منظورم این بود که مربیای مثل آلگری، کونته، یه سری مربی که الان توی سطح اول فوتبال بهشون میگن مربی بزرگ، حالا مثلا یه مربی مثل آنجلوتی هم واقعا مربی خیلی بزرگیه. یعنی اگه بخوای کلی نگاه بکنی، آنجلوتی از آلگری مربی بسیار بزرگتریه. ولی اگه ما بخوایم مقطعی نگاه کنیم، تو این مقطع نگاه کنیم، آنجلوتی جز اون مربی خیلی بزرگی حال حاضر حساب نمیشه، ولی آلگری، کنته، یه سری مربی دیگه میشن. ولی و این مربی ها هیچ وقت با پرز به توافق نمیرسن به نظر من. یعنی همچین مربیای نیاز دارن که یه سری تصمیمات درستی گرفته بشه. یعنی اون علاقهی که زیدان به باشگاه رئال داشت یه استثناء به حساب میاد. یعنی هر مربی بزرگی حاضر نمیشه که برگرده. حالا دوباره این شرایط پیش نمیاد که مثلا یه مربی مثل زیدان قبول بکنه که با رئال کار بکنه. میتونیم بگیم که زیدان یه استثناء بود توی حالا باشگاه رئال، به عنوان کسی که خاطرات خیلی زیادی با رئال داره و یکی از بزرگترین اسطورهای باشگاه، قبول کرد به باشگاه برگرده با تمام این شرایطی که میدید در تیم. ولی همچین مربیای واقعا قبول نمی کنن با این شرایط با رئال کار کنن.
من فقط حالا یه نکته بگم سینا، عذرخواهی میکنم، من فقط یه نکته بگم. اول اینکه من آلگری رو اصلا اون مربی سطح یک و بالاترین سطح نمیدونم، مربیای خیلی خیلی بهتر از آلگری هستن. این مربی دو سال تیم نداشت و هیچ تیم تاپی به اون صورت دنبالش نبود و از مدت ها قبلم با رئال، من اینو بگم چون همون رسانه هایی که من همش دیگه منبع معتبرمون شده، همون رسانه هایی که زیدان اسمشون رو اوورد و نزدیک پرس هستن، اونا هم اونا بارها و بارها گفتن که آلگری گزینه اول تیمه. یعنی توافق کرده بود که با همین شرایط با رئال مادرید کار کنه، چون خیلی براش مهم بود که به یک باره، خب وقتی که از یوونتوس کنارش گذاشتن، این دیگه واقعیته. حالا یوونتوس بنابر اینکه دنبال یک سری اهداف متفاوت بود، آلگری رو کنار گذاشت و خیلی براش مهم بود که وقتی که دو سال تیم نداشته یهو به رئال مادرید بیاد. قبول کرده بود شرایط رو، ولی خب وقتی دید که یک شرایط حاضر و آماده و مهیایی رو با شرایط بهتر نسبت به گذشته در یوونتوس داره، زیر قولش زد و زیر اون قرار داده زد و باعث شد که حالا تیم بره سراغ گزینه‌های دیگه. ولی گزینه اول تیم آلگری بود، خودش هم قبول کرده بود، فقط به خاطر اینکه پیشنهاد یوونتوس اومد شرایط رو نپذیرفت و رد کرد. به خاطر این نبود که با پرز کنار بیاد یا نیاد.
ببین حالا چیزی که وجود داره اینه که من حالا اگه سینا هم یادش میاد حالا یا حرفمون تایید کنه یا بگه که من اشتباه میکنم، اون تایمی که اینتر به عنوان تیمی که دنبال قهرمانی لیگ بود، اون موقع تیم خوبی داشت، همین چند ماه قبل یه مشکلی با کنته خورده بود و من اخباری که از منابع مختلفی مثل اسکای دنبال می‌کردم دنبال آلگری بودن. یعنی اگر کنته اخراج می‌شد می‌رفتن سراغ آلگری. من بعید می‌دونم، آره من بعید می‌دونم آلگری مربی باشه که دو سال به خاطر اینکه پیشنهاد بزرگ نداشته باشه به تیمی نره. خودش واقعا وسواس داشته، به عنوان مربی که میخواد نتایج خوبی بگیره به نظر من وسواس داشته.
اصلا مرشاد حرفت کاملا درسته ها، ولی همین که امیر میگه تو این دو سال پیشنهادی نداشته، فقط همینو بگم که با پاریس سن ژرمن مذاکره کرد با لئوناردو، ولی در مورد دستمزد به توافق نرسید. چرا؟ چون دستمزدی که آلگری میگیره خیلی زیاده و تیمی هم که پاریس سن ژرمن داشت تیمی بود که به درد آلگری نمیخورد و صرفاً آلگری این دستمزد بالا رو مستمسکی کرده بود برای اینکه جاپاشو تو پاریس محکم بکنه و هر بازیکنی که خواست رو براش بگیرن، اگرم نتونستن براش بگیرن بتونه لج بکنه و یه کاری بکنه، اخراجش کنن و پولشو بگیره. این از نکته اول. حالا در این بین از آرسنال هم پیشنهاد داشت که خودش چند بار رد کرده، چون از اونجا که آلگری آدم ریسک گریزیه که گفتم، هیچ وقت تو تیم مثل آرسنال نمیره کار بکنه که شرایطش خیلی بحرانیه و همیشه خدا یه مشکلی و موزلی وجود داره که باید حل بشه. و از طرفی هم منچستر یونایتد فصل پیش با اوله گونار سولشر قبل از اینکه برونو فرناندز بیاد شرایط خوبی نداشتن. اگر برونوی نمی اومد و اوله رو نجات نمیداد، همین آقای آلگری میشد سرمربی یونایتد. پس نمیتونیم بگیم آلگری مربی بزرگی نیست. چرا؟ اتفاقا خیلی هم مربی بزرگی هست، چون یوونتوسی که دستش بوده شاید کنته اون بذر رو کاشته باشه و پرورشش داده باشه، ولی اینکه آلگری تونسته باشه اون ثبات رو ایجاد بکنه و دوبار بره فینال اروپا هم کار کمی نیست. بالاخره یه مربی تاکتیسیان نتیجه هاش رو باید اینطوری سنجید. تیمی که دست کنته بود نتونسته بود بره فینال اروپا ولی آلگری بردش. من خودم کنته رو به آلگری ترجیح میدم، ولی باید این رو قبول بکنیم که آلگری یک تاکتیسیان بزرگه و این غیر قابل انکاره. حالا ما بحثمون در مورد آلگری نیست، در مورد کارلو آنجلوتیه. اما در مورد آنجلوتی من دیگه زیاده گویی نمی کنم. همه حرفایی که حالا مرشاد در مورد آنجلوتی زد رو قبول دارم. آنجلوتی خیلی مربی بزرگیه، هنوز هم برای من قابل احترامه و چه تو دورانش تو میلان، چه تو چلسی، چه تو رئال کارهای خیلی بزرگی انجام داده و اصلا غیر قابل انکار این دستاورده آنجلوتی. اما باید قبول کنیم که مربی که کارش به ناپولی و اورتون میکشه دیگه از سطح اول اروپا فاصله گرفته و برای تیمی مثل رئال مادرید مناسب نیست. و به نظرم حتی اگر کارلو آنجلوتی تو سطح اول اروپا هم بود با این اسکواد نمیتونست نتیجه بگیره، چرا که اصلا اسکواد ما اسکواد متوازن همگونی نیست. ما یه سری بازیکن داریم مثلا تو پست وینگر که جوونن و بی تجربه، یه سری هافبک داریم که سنشون بالاست و باید جایگزین بشن، چهار تا مدافع وسط داریم، میریم مدافع وسط پنجم که آلابا باشه رو میگیری. اصلا ساختار درستی نداره اسکواد ما. و خب کارلو آنجلوتی هم نمیتونه تو سن 61 سالگی بیاد و مثلا این چیزا رو درست بکنه، چون دیگه اون توانی که داشته رو تو سالهای ابتدایی مربیگری خودش تو یوونتوس و پارما و میلان خرج کرده. دیگه الان وقتشه که اسکواد خوب بهش بدن و نتیجه بگیره و ما اسکواد خوب رو نداشتیم. امیر در مورد شرایط رختکن صحبت کرد که حاضر نبودن با کنته کار بکنن و کنته می اومد ما رختکنمون به هم میریخت. آره، اگر از این زاویه بهش نگاه بکنیم باید ما متشکر باشیم که کنته نیومد رئال مادرید. اما از یه زاویه دیگه این بهش نگاه بکنیم، بازیکن‌های رئال مادرید خیلی خودخواه شدن و این یه جور باج دادن بود از طرف پرز به بازیکن‌های رئال مادرید. خب بازیکنان نتونن با کنته کار بکنن، خب نمیتونن برن یه تیم دیگه ای رو انتخاب بکنن. اینطور که نمیشه بازیکن‌های رئال مادرید بخوان سرمربی تعیین بکنن برای خودشون. کنته را یک بار باهاش تجربه کار کردن نداشتن، به غیر از کورتوا و هازارد هیچ کدوم با کنته تا به حال کار نکرده بودن. خب چرا باید یه سری از هسته مرکزی و قدیمی رخکن رئال مادرید با اومدن کنته مخالف باشن؟ امثال مارسلو، کروس، مودریچ، راموس، اینا بازیکنایی هستن که یکی دو فصل آینده تمومن و اصلا نباید روشون سرمایه گذاری کرد و به حرفشون گوش داد. من اصلا از این رفتار باشگاه حس خوبی دریافت نمی کنم. باشگاه نباید به بازیکنها باج بده و من مقصر رو هم پرز می دونم در وهله اول، چون خود بازیکنها از این شرایط سوء استفاده کردن. می دونم پرز پولش رو حروم بازیکنهای بی استعدادی مثل یوویچ و رودریگو و همچین بازیکنهایی کرده و منابع مالی اونقدر زیادی نداره که تخصیص بده به تقویت اسکواد و خرید بازیکن جایگزین. پس بازیکن‌ها وقتی شرایط رو میدونن میان سوء استفاده میکنن و میگن آقا ما با کنته نمیتونیم کار بکنیم، ما زیدان رو میخواستیم، زیدان هم رفته، یا برو زیدان رو برگردون یا مربی رو بیار که ما باهاش اوکی باشیم و بتونیم کار بکنیم. پس میره یکی رو مثل آنجلوتی که خیلی هم مربی خوبی از لحاظ کنترل رختکن میاره که اصلا زیدان هم شاگردش بوده و این منیجمنتی که زیدان داره یکی از مواردی که در از کارلو آنجلوتی یاد گرفته. و من اصلا حس خوبی به این خبری که اومد ندارم. و در مورد آنجلوتی هم اینو بگم، خریدهای رئال مادرید همچنان با نظر مستقیم پرز هست و مشاورهایی که خوزه آنخل سانچز و کالافات هد استعدادیاب به باشگاه میده. و اگر فکر میکنید با اومدن آنجلوتی ما قرار بازیکن خاصی بگیریم، قرار اتفاق خاصی بیفته، در 90% اتفاقات و حالات ممکن این اتفاق نمیفته. تو اون 10% دیگه هم باید بگردین دنبال شرایط خاص. باشگاه منابع مالی اونقدر زیادی در اختیار نداره. اگر داشت میتونست بدون اینکه بازیکن بفروشه بازیکن بخره، و اینکه الان داره بازیکن میفروشه و بازیکن میذاره تو لیست فروش، نشون از این داره که اونقدر منابع مالی نداره که بدون صرف نظر از فروش بازیکن بره بازیکن بخره. پس زیاد نباید به آینده خوشبین بود به اون صورت، ولی این رو میتونیم به خودمون امید بدیم که کارلو آنجلوتی میتونه از بازیکنهای قدیمی که داشته به خوبی بازی بگیره و با اتکا به اونا نتیجه بگیره. ولی اینکه ما متصور بشیم با کارلو آنجلوتی قرار خاطرات اون دوره اول زنده بشه واقعا امید واهیه، و من ترجیح میدم که حقیقت تلخ رو بگم تا اینکه دروغ‌های شیرین رو تحویل بدم. و به نظرم در مورد آلگری هم به اندازه کافی صحبت شده و حالا در مورد کنته هم من صحبت کردم، و در مورد بقیه مربی‌ها هم که به راول لینک شدن این رو بگم، راول گزینه نسبتاً بدی بود، چرا که ممکن بود کریرش نابود بشه و مثل فرانک لمپاردی که یه فصل اومد تو چلسی و سهمیه گرفت و فصل دوم اخراج شد، الان هر تیمی که بهش پیشنهاد میده در شأن لمپارد نیست که بره توش کار بکنه، تیمایی مثل کریستال پالاس و وولورهمپتون همچین تیمایی، و ممکن بود این اتفاق برای راول هم بیفته. و من فکر میکنم ما باید اول از همه یک پروژه‌ای رو تعریف می‌کردیم و یک سیاست گذاری درستی رو می‌داشتیم که نداشتیم، و ماحصل این نداشتن‌ها شد یک مربی که سال‌هاست از سطح اول اروپا فاصله گرفته و اومده الان شده سرمربی تیم، و ما کاری جز حمایت از دستمون بر نمیاد، ولی نمیتونیم هم به خودمون امید الکی بدیم.
ببین راجب امید الکی دادن و این صحبت ها، ما هیچ کدوم اصلا بحثمون این نیست که ما امید الکی داشته باشیم، هیچ کدوممون امید نداریم که آقا بهتره بگم توقع نداریم، حالا امید واژه درستی نیست در این رابطه، توقع نداریم که کارلو آنجلوتی بیاد تیمش مثل سالی که دسیما رو برد فوتبال بازی کنید، مثلا هفته آخر لالیگا، هفته ما قبل آخر لالیگا سگانه رو از دست داد چون میتونست لیگ هم بگیره. ما اون شرایط رو نداریم، تیممون اون شرایط رو نداره، ولی این که دیگه تیممون انقدر بده، انقدر بده که نمیتونه تو هیچ جامی رقابت بکنه، من اینو قبول ندارم. رئال اسکوادش نامتوازنه، ولی خب با مربی مثل زیدان، من فقط سر این نکته دارم صحبت میکنم، ما اصلا کاری به پرز و بازیکن خریدنش و اینها ندارم، این اسکواد با مربی مثل زیدان که مربی بسیار بزرگی بود در بحث کنترل رخکن و کنترل جو تیم، همیشه که بازیکنهای بزرگ نباید که اونها شرایطشون خوب باشه، بازیکنهای جوون هم باید اوضاعشون خوب باشه، تیم انگیزه داشته باشه، ما با این تیم تا هفته پایان، یعنی میگم واقعا فقط و فقط شیطنت هایی که داورهای لالیگا انجام دادن که اون هم دلیل مشخصی داشت، اون شیطنت ها باعث شد قهرمانی از دست رئال فرار کنه، وگرنه اتلتیکو مادرید تیمی بود که فاصله 13 امتیازی رو از دست داد. وقتی ما این تیم رو داشتیم با 70 مصدومیت، راجع به عملکرد ورزشی تیم، بهتره من از این واژه استفاده کنم، عملکرد ورزشی تیم با کارلو آنجلوتی میتونیم به آینده امیدوار باشیم. کارلو آنجلوتی مربی بود که سال اولش همونطور که مرشاد گفت شرایط سختی داشت در ابتدا، شاید الان شرایط ما حادتر باشه، ما فقط از لحاظ اسکواد یک سری مشکلات عمیق داریم خب، ولی از لحاظ اینکه شکافی بین بازیکن‌های تیم باشه، بازیکن‌ها بخوان به راحتی تیم رو ترک بکنن، این بازیکن‌ها اون شرایط رو ندارن. اون اونجا تیم رو مدیریت کرد، به نظر من میتونه یه مدیریت نسبی رو در حال حاضر داشته باشه. خب ما نگاه میکنیم توی گزینه هایی که گفتی به کنته، خب وقتی که تو میگی که بازیکن های تیم بهشون باج داده پرز، من اینو قبول دارم، ولی این باج دادن چطوری بوده؟ ببین این بازیکن ها تو خواه ناخواه، حتی یه مدیر قلوری مثل فلورنتینو پرز باشی، بهترین سرمربی تاریخ رو از باشگاه، سرمربی تاریخ رئال رو از باشگاهت اخراج کردی، خواه ناخواه به بازیکنهایی که 4 تا چمپیونز لیگ دارن همشون باید باج بدی، نمیتونه کنترلشون کنه. اگه این بازیکنها از تیم برن، تیم به یک بار فرو میپاشه. الان مگه در حال حاضر کاسیمیرو، مودریچ و کروس از تیم برن و مخالفت میکردن با کنته، ما به چه دعزی دوشار میشدیم؟ مگه همین بازیکنها نبودن که فصل قبل تو شرایطی که زیدان سیستم چرخشیش جواب نداد و به ترکیب ثابتی رسید از یک تقریبا ماه دسامبر به بعد، بعد از اون بازی آلاوز و شاختار، همین بازیکن‌ها بودن که شرایط رو کنترل کردن. خب مدیر تیم میبینه که آقا بازیکن‌های بزرگ تیم، بازیکن‌های کاردربیار تیم دارن این شرایط رو انجام کار انجام میدن، و حالا اینا اگه مخالفت کنن و بخوان از تیم برن، چقدر مثلا برای لوکا مودریچ که اصلا فری ایجنت میرفت چون اصلا قرارداد نداشت، حالا قراردادش هم که تمدید شد، مگه کی برای لوکا مودریچ تونی کروز پولی میده که این بخواد بره باهاش آفک جایگزین بخره؟ خب به هر حال یه جای اون مدیر ناکارآمد باشگاه از نظر من و همه بچه‌ها یه جایی به نظر من تصمیم خوبی گرفته که مصلحت تیم رو در نظر گرفته در حال حاضر، نه در آوردن آنجلوتی یا در نیاوردن کنته. کنته خیلی خوب بود برای رئال مادرید، کنته قهرمانیش تضمین شده بود، ولی اون موقعی که ما این صحبت رو میکردیم این خبر بیرون نیومده بود که رختکن تیم با این مشکل داره. چرا اصلا تیم‌ها، مثلا تیم‌هایی که با مورینیو کار میکنن به طور مشخص، فصل سومی که مورینیو با بازیکن‌ها به مشکل میخوره اخراجش میکنن از تیم؟ چون که تو نمیتونی بیای 20 تا بازیکن رو از تیم بیرون کنی، مربی رو بذاری، یک تصمیمی میگیری مربی رو اخراج میکنی و به هر حال یه بازیکن، یه مربی اسخای میکنی، یه مربی جدید میاری و اونم حالا کارشو دنبال میکنه یا خوب یا بد. فرانک لمپارد در چلسی، حالا اسمش هم اومد، با بازیکنایی مثل آنتونی رودیگر و مارکوس آلونزو، کریستیانسن، فکر کنم با این بازیکن‌ها به مشکل جدی برخورد کرده بود در تیم در همین سالی که سپری شد. و علارغم اینکه خب به هر حال تو شرایط سخت چلسی تو فصل قبل که پنجرهش بسته بود با بازیکن‌های جوونی مثل تامی آبراهام، میسون مون، ریس جیمز، با این بازیکن‌ها موفق شده بود که سهمیه چمپیونز لیگ بگیره، ولی خب آبراموویچ اخراجش کرد چون نمیتونه مربی رو نگه داره ولی بازیکن‌ها رو اخراج بکنه. پرز هم از وقوع یه فاجعه بدتر جلوگیری کرد، چون که کنته علارغم تمام خاصیت‌های فنی که داره با بازیکن‌ها قطعاً به مشکل می‌خورد، با خودش هم به مشکل می‌خورد، این که جلوی اون مشکلات رو گرفت. و این که میگی که حالا بحث پایانی، من دیگه خیلی صحبت کردم، عذرخواهی می‌کنم از بچه‌ها، به عنوان صحبت پایانی و این که میگی که امید نباید داشت و این شرایط، ببین من چطور برات بگم، ما فوتبال رو دنبال می‌کنیم که اتفاقات خوب برامون، من نوعی هیچ سمتی در باشگاه رئال مادرید ندارم. تیم نتیجه نگیره، خب به هر حال ما امسال تیم تورنمنتی قهرمان نشد، چیزی نداشتیم جز ناراحتی، نه ضرر مالی کردیم نه ضرر ورزشی کردیم، هیچ اتفاقی برامون نیفتاد. ما طرفدار تیمی، ما شرایط رو در وهله اول میبینیم، ولی در نهایت امید داریم که اتفاقات خوب برای تیممون بیفته. من نمیتونم از الان، خودمو دارم میگم، حالا هر کنم از بچه ها نظر خاص خودشون رو دارن، من نمیتونم از الان بیام بگم که کارلو آنجلوتی نتیجه نمیگیره، همش به خودم اینو بگم که نه اتفاق بری میخواد بیفته، خیلی کار ما مشکل میشه. خب اگرم این اتفاق بیفته در طول فصل میفته، ولی در حال حاضر من باید صبر کنم ببینم که نقل و انتقالات باشگاه چطوری پیش میره، آیا کیلیان امباپه‌ای که صحبتش هست به تیم میاد نمیاد، آیا ما قراره با امثال مارسلو، ایسکو و بیل ادامه بدیم. در پایان فصل نقل و انتقالات و با شروع مسابقات اون موقع ما میتونیم راجع به کارلوتو نظر بدیم، حداقل 10 هفته از لیگ سپری بشه و ببینیم که شرایطمون چطوری از لحاظ ورزشی، از لحاظ مدیریتی که ما خیلی وقت تعطیل تیم، ولی خب باید ببینیم فصل بعد چه اتفاقی میفته. فلسفه رئال مادرید هم همینه، فلسفه رئال مادرید فصل به فصل دنبال میشه تا زمانی که فلورنتینو پرز رئیس تیم. بهترین کارا رو میتونست با زیدان بکنه، میتونست یه پروژه دقیق داشته باشه، ولی همونطور که سال 2019 اون پروژه‌ای که در نظر داشت با اووردن وینیسیوس، با حضور فیکس مارکوس یورنته، با حضور فیکس دنی سبایوس در تیم، بازیکن‌های جوان مثل سرخیو رگیلون، مثل آلوارو اودریوزولا و مربی مثل جولن لوپتگی، ریسک اون پروژه رو نتونست قبول بکنه و زیدان رو برگردوند. این بار هم اگه پروژه‌ای در کار بود دوباره نمیتونست این کار رو انجام بده، چون که در نهایت همونطور که سینا از این واژه استفاده کرد، آلگری اگه مربی ریسک گریزیه، ما میتونیم در مدیرها بگیم پرز ریسک گریزترین مدیر تاریخ فوتباله. من دیگه صحبتی ندارم، خیلی هم صحبت کردم شرمنده.
من فقط در مورد کنته که امیر گفت نمیشه بازیکنها رو عذرشون رو خواست و مربی رو اوورد، اینو بگم که بازیکنهای ما بازیکنهای سمبالایی هستن و ارزش این رو ندارن که شما تو نقطه بزنگاه بیا اینا رو ارجح بدی به مربی، بیا اینا رو ارجحیت بدی به مربی که قرار بیاری. مگه تونی کروس بیشتر از دو فصل قرار بازی بکنه؟ تا 2023 قرارداد داره تونی کروس، که حالا گفتم لوکا مودریچ هم یه فصل دیگه تمدید کرده، بعد از اون معلوم نیست دوباره بمونه. مارسلو که اصلا پاشناشیل تیم بود این فصل، دیگه لازم به ذکر نیست، دیگه همه روی این اتفاق نظر پیدا کردن. سرخیو راموس اونم من فکر نمی‌کنم بیشتر از 3 فصل موندنی باشه، یعنی حالا اگر قراردادش رو تمدید بکنه، فعلا که همه چیز رو معلق نگه داشته. فقط بقیه تیم میموندن که اونها هم بازیکن‌هایی بودن که کمتر رئال مادرید رو میشناختن، امثال فرلان مندی، ادر میلیتائو، فد والورده، وینیسیوس، اینا بازیکنایی هستن که به اندازه اونها سابقه ندارن که من اول صحبت هم اشاره کردم. و تو بالاخره باید یه روزی از این هسته مرکزی جدا بشی، اگر جدا نشی سرنوشتمون میشه یه تیمی مثل همین چلسی که حالا اسمش اومد، یه سزار اسپیلیکوتا میمونه که اونم کاپیتانشونه، ولی خب فرد مقتدریه و صرفا میتونه توی جاهای خاصی ورود بکنه و رخکنت میفته دست یه سری افرادی که صرفا به خاطر سابقه شون هم قراردادشون تمدید میشه، همین که میتونن تو تیم بازی بکنن، کسی هم مزاحمشون نمیتونه بشه، امثال ویلیان و اون یکی اسمش چی بود، پدرو و اینا باند داشتن تو چلسی. چرا فرانک لمپارد اول از هم عذر داوید لوئیز رو خواست؟ خب مشخص بود به خاطر اینکه میدونست این بازیکن بعدن واسش دردسر میشه. چرا به مدیرای چلسی گفت قرارداد ویلیان رو تمدید نکنن؟ خب معلوم بود چون ازشون همچین چیزهایی دیده بود. حالا من نمیخوام بگم تونی کروس، مودریچ اینا شخصیتی مثل ویلیان یا مثلا داوید لوئیز و پدرو دارن، نه، ولی میتونستن همون سیاست رو پیش بگیرن و سالهای بیشتری تو رئال مادرید بمونن، در صورتی که دیگه مثل اون سالهای اولشون کیفیت لازم رو نداشتن. و ما به خاطر این چند نفری که حالا افتخارات زیادی بر رئال مادرید آوردن بعد از پروژمون جا بمونیم، هرچند که ما اصلا پروژه‌ای نداریم، ولی میتونستیم همون تو کوتاه مدت نتیجه رو بگیریم. خب من اگه بخوام بیاد توی جنبندی کلی بگم، آره ببینید ما هم جنبه مثبت داریم تو آوردن کارلو آنجلوتی، هم تو که امیر گفت میتونه رختکن رو کنترل بکنه و بازیکن ها میخوانش و کلا تز برخوردش هم با بازیکن ها مثل زیدانه، اینا همه قبوله، لحاظ فنی هم این چیزایی داره، نمیشه منکر بشیم که کارلو آنجلوتی دیگه کلا مربی نیست، نه دیگه مثل قدیم اون برندگی سابقو نداره که در برابر هر تیمی بتونه کار خاص و ویژه‌ای انجام بده. حرف من این بود و در کل پروژه‌ای بهتری بود که میتونستیم روش سرمایه‌گذاری بکنیم، مثل کنته، مثل آلگری، ولی خب اون امکانات رو از دست دادیم و اصلا هم تو سیاست باشگاه ما همچین مربیای تعریف نشدن و پرز اصلا دوست نداره، در صورتی که مثلا کالدرون یه سال کاپلو رو آورد لالیگا هم گرفت برامون، ولی خب طرفدارا خوششون نمیومد، میگفتن دفاعی بازی میکنه، یادم اصلا چند تا بازی هم هو میکردن کاپلو رو. و خب بحث سر همینه دیگه، ما یه باشگاهی هستیم که کلن هم طرفدارای لوکال و مقیم مادرید سخت گیری میکنن نسبت به افرادی که وارد باشگاه میشن، هم مدیریت باشگاه. و خب الان کارلو آنجلوتی انتخاب شده و ما باید امیدمون به این باشه، بحث امیدم شده طرف امیر، من تنها امیدی که دارم اینه که ما اسکوادمون متوازن بشه، نشیم همون تیم شلوغی که تو تور پیش فصل آمریکایی که زیدان به رئال برگشت 34 تا 35 تا بازیکن توش بودن از هر دری سخنی باشه، این همچین اسکوادی باشیم من زیاد امیدی ندارم. ولی اگر این تیم مسیرش رو مشخص کرد، معلوم شد که قرار رو چه بازیکنهای سرمایه گذاری بکنه، ترکیب اصلیش همگون بود، درست بود، کنار هم این پازل تاکتیکی جواب میداد، ما تو بازی ها به قول امیر ده هفته اول بگذره ببینیم این تیم داره روی حساب و روی یک اصولی جلو میره، میتونیم به نتیجه گرفتن امید داشته باشیم.
نهایت هم میخوام بگم که بدی نیست اومدن آنجلوتی، خیلی خیلی بد و اتفاق خیلی خیلی خوبی هم نیست. حرف من همینه.
این تابستون ببینیم چه نقل و انتقالاتی رخ میده، چه فروشایی داریم و چه خریدایی، اگه خریدی وجود داشته باشه البته.
قبل از اینکه پرونده اپیزود رو ببندیم، من یه نکته بگم. اگر در طول فصل جایی در نتایج و روند امتیازگیری تیم مشکلی دیدی و این مشکل خارج از بازیکنان و این فصل که از زیدان حمایت کردیم و از بازیکنها حمایت کردیم و گفتیم بالاخره این تعداد بازیکن‌های محدود خسته میشن، مصدوم میشن و سرمربی دستش بسته است برای نتیجه گرفتن، ما همین حرفا رو برای کارلو آنجلوتی هم تکرار میکنیم. اگر ایراد فشه، ما قطعا دنبال اون فردی که کارشکنی کرده و مقصر بوده و هنوز هم که توی بدن باشگاه هست و سیاست‌هاش رو هم داریم میبینیم در حوزه انتخاب مربی و خرید بازیکن، به اون فرد خاص هم اشاره میکنی، ولی خب یک مقدار کوتاه‌تر، چرا که شرایط اونقدری تغییر نکرده، صرفا جهت یادآوری این حرفا رو خواهیم زد. ولی اگر هم اشتباهات یا لحاظ تاکتیکی وجود داشته باشه، همونطور که در مورد زیدان تو بازی برگشت به چلسی گفتیم، در مورد کارلتو و با مابقی بازیکن‌ها هم اون حرفا رو تکرار میکنی و جبهه‌گیری ما تغییری نمیکنه نسبت به مربی و بازیکن، چرا که شرایط باشگاهمون به اون قدری تغییر نکرده که ما بخوایم نگاهمون رو بچرخونیم به یک سمت دیگه ای. و فکر کنم بقیه بچه هم با حرف من موافق باشن.
خب ببین، این که مشخصه، یعنی ما نباید قضاوت بکنیم که چه اتفاقاتی قراره بیفته و موزه داشته باشیم. حالا به هر حال اگه موزه داشته باشیم بگیم نه آنجلوتی مربی بدی، اتفاقات بدی براش میفته، حتی اگه اتفاقات خوبم بیفته سعی میکنیم که ارزش اون کارا رو پایین بیاریم. ما یه سیاستی در این پادکست داشتیم از روز اول وقتی کارمون رو شروع کردیم، این که اتفاقی که خوب بوده مثبت بوده رو گفتیم، اتفاقی که بد بوده اونم گفتیم. هر وقت من یه جایی یادم میاد که زیدان مثلا بازی مقابل الچه که خیلی هم امتیازش آخر فصل به درد ما میخورد که یعنی نبود، دو تا امتیاز از دست دادیم، به تعویض نکردنش رو اون بازی معترض بودیم. یه جای دیگه مثلا رال 2-1 به لوانته باخ، زیدان رو نیمکت نبود، تیم اخراجی داده بود، اونجا گفتیم نه تیم مشکلات دیگه ای داشته که باخته. هر جا که سعی کردیم واقعا طرف حق رو بگیریم، چون مربی مورد علاقمون بوده چه نه، در مورد کارلتو همونطور که سینا گفت فرقی نمیکنه، ما دوباره همون موزه رو داریم تو پادکستمون، چه کارلتو میومد چه مورینیو میومد که برای ما نامحبوبه، نه ما هر وقت که هر مربی هست سعی میکنیم که توی پادکست، چون که تنها پادکست رئالی فارسی زبان هم هستیم، به درستی راجبش صحبت و قضاوت بکنیم.
خیلی هم خوب. در مورد مورینیو هم بگم که در هفته‌های آینده حتما در مورد دوران مورینیو تو رئال مادرید صحبت میکنیم، چه لحاظ فنی چه لحاظ شخصیتی، و در اونجا هم سعی میکنیم انصاف رو رعایت بکنیم و اونجا هم با این که هیچ کدوم از افرادی که حالا در این پادکست حضور داریم طرفدار جوز مورینیو نیستیم، باز سعی میکنیم حقایق رو بگیم و از دستاوردهاش هم چشم پوشی نکنیم.
ممنون که این هفته به ما گوش کردید. پادکست ما رو میتونید از تلگرام و کست باکس گوش کنید و همینطور اگر انتقادی، پیشنهادی، همینطور نظری راجع به مباحث دارید برامون کامنت بذارید، چه تو کست باکس چه تو تلگرام. و عرضی بیشتر از این نیست، تا اپیزود بعدی همه تون رو به خدای بزرگ میسپاریم.
Take it, if she gives you her heart, don't you break it. Let your arms be a place she feels safe in. She's the best thing that you'll ever have. She always has trouble falling asleep, and she likes to cuddle while under the sheets. She loves pop songs and dancing and bad trash TV. There's still a few other things. She loves love notes and babies, and likes giving gifts. Has a hard time accepting a good compliment. And she loves her whole family and all of her friends. So if you're the one she lets in, take it. If she gives you her heart, don't you break it. Let your arms be a place she feels safe in. She's the best thing that you'll ever have. She'll love you if you love her on days when it feels like the whole world might cave in. Stand side by side and you'll make it. She's the best thing that you'll ever have. She'll love you if you love her like that. Kiss her with passion as much as you can. Run your hands through her hair whenever she's sad. And when she doesn't notice how pretty she is, tell her over and over so she never forgets. Take it. If she gives you her heart, don't you break it. Let your arms be a place she feels safe in. She's the best thing that you'll ever have. She'll love you if you love her on days when it feels like the whole world might cave in. Stand side by side and you'll make it. She's the best thing that you'll ever have. She'll love you if you love her like that. She'll love you if you love her like that.